ولی گاهی عالم میبیند مبارزه کردن با نقاط ضعف مردم کار سختی، کار مشکلی، ضرر داره، منفعت نمی کنه. میلیارد. ولی گاهی عالم میبیند مبارزه کردن با نقاط ضعف مردم کار سختی، کار مشکلی، ضرر داره، منفعت نمی کنه. از نقاط ضعف مردم استفاده می کند، نه اینکه با نقاط ضعف مبارزه بکند، از نقاط ضعف مردم استفاده می کند. اینجا که مصداق فقیه حاضر می کند که پیغمبر اکرم فرمود آفت دین سه چیز است، یکیش فقیه فاجر است. در سایر مسائل بحث نمی کنیم، در همین مسئله ما نهمتیم به قول طلبه ها، در همین واقعی تاریخی عاشورا بحث می کنیم. عامه مردم دو تا نقطه ضعف در موضوع عزاداری امام حسین دارن. ما با این دو تا نقاط ضعف چه بکنیم؟ یکی از نقاط ضعف این است که معمولا که صاحبان مجالس، یعنی مؤسسین مجالس، چه اونهایی که در مساجد تأسیس یک مجلس می کنن، چه در منازلشون، بل خصوص کسانی که در منازلشون تأسیس می کنن، و این در حدودی که من تجربه دارم استثناء ندارد. گرچه من یکی دو سال اشکر از برهم یعنی جلسات محدودی که همین جهاز بحث میکنم، یعنی جمال اسلامی مهندسی سالی روسی جلسه بحث میکنم، ولی در چند سالی که گاهی میرفتم این احساس میکردم و میتونم بگم استثناء من برای این ندیدم. ببینید که هم کسی که مؤسسه و مؤسسین و هم حتی مستمعین اون چیزی رو که میخوان ازدهام جمعیت، اگر جمعیت ادهام بکند راضی است، اگر ادهام نکند راضی نیست. این نقطه ضعف آقا، این جلسات که برای این نیست که جمعیت ادهام بکند یا نه، مگر ما میخوایم سن بدیم؟ مگر ما میخوایم رجا بریم؟ هدف چیز دیگری، هدف آشنا شدن با حقایق است، مبارزه کردن با تعریفات است. این چه نقطه ضعف گوینده در مقابل این نقطه ضعف قرار میگیرد چه بکند؟ با این وعده نقطه ضعف استفاده بکند به ستاد نیشابوری. اگر بخواد با این نقطه ضعف مبارزه بکند، حقایق رو به مردم بگوید، با تحریفات مبارزه بکند، هدف صاحب مجلس و هدف مستمعین که از جمع شدن دور یک دیگر و از شلوغ شدن و از این که خودشون با هم زیاد ببینن خوششون میاد، با این مبارزه کرده نمیشه. و اما اگر بخواد از این نقطه ضعف استفاده بکند، فقط تو فکر این است که ما چکار بکنیم که جمعیت بیشتر جمع بشود. اینجا یک عالم سر درایی قرار میگیرد، از این نقطه ضعف استفاده کنم، بهره برداری کنم، به عبارت دیگر جمعیت رو سوار بشم، روی بیششون سوار بشم. حالا که اینها اینقدر احمق هستن، نادان هستن، چنین نقطه ضعفی دارن، منم از همین نقطه ضعف استفاده بکنم، یا علی‌رغم این نقطه ضعف من با این نقطه ضعف مبارزه بکنم، برم دنبال حقیقت. چه کار دارم به این که اجتماع می شود یا اجتماع نمی شود؟ موضوع دوم، نقطه دوم که باید در مجالس عزاداری یک نقطه ضعفی از عوام الناس، که اینم خوشبختانه باید بگیم کمتر شده است، این مسئله شور و بیضاوی لابه پا شدن است.
باید منبری حتما در آخر ذکر مصیبت بکند و در این ذکر مصیبت هم نه تنها مردم عشق بریزن قبول نیست، باید مجلس از جا کندن شود، باید شور و واویلا بپا بشه. من نمیگم مجلس از جا کندن شه، من میگم این نباید هدف باشه. من میگم اگر کسی در اون مسیر صحیح با بیان حقایق و واقعیات بدون اون که یه روزه دروغی بخواند، بدون این که جاری بخواند، بدون این که تحریفی بخواند، بدون این که برای امام حسین اصحابی بسازد که در تاریخ نبوده و خود امام حسین نمیشناسد اونا را چون وجود نداشت، بدون اون که برای امام حسین فرزندانی ذکر بکند که همچه فرزندانی در دنیا وجود نداشتند، بدون این که برای امام حسین دشمنانی در کربلا بیاد با اسم و نام و نشان و حضرت شامی و بچه های حضرت شامی و کاکولاشون چجوری بود که اصلا همچه کسانی وجود نداشتند.
اگر توانی اشکی از روی صداقت و حقیقت ریخت،
شور و ویران بپا شد، مجلس هم کربلا شد،
بسیار خوب. ولی وقتی که نبود، اون وقت ما باید با امام حسین بجنگیم، دشمنی بکنیم، دروغ بلندیم، دروغ بگیم. خودم یادم هست در سریمان خودمون سال اولی که من از قم میامدم میرسم اونجا، گاهی وقتا منبر میرسم، آمده بود مشهد، یه مرد بود روزه خان قهاری بود، معروف هم بود خیلی در مشهد، ولی یه روزه خون بود ولی خیلی هم معروف بود. شبی در مسجد گوهرشاد در یکی از شبستانها ما اونجا رفته بودیم پای روزه او، و یکی از همون به اصطلاح همدل رفیه ایمام اونجا بود. یک روزه 100% دروغ اونجا خون، خودشم گفت از بزرگان شنیدم، به قول باز مرحوم آیتی نگو از بزرگان، بگو از دروغ گویان، مگر مقصود این باشه از بزرگان دروغ گویان. خودشون خودش میدانید که این در هیچ کتابی نبستنید. آمد یه بچه برای امام حسین درست کرد که همچه بچه امام حسین نداشته است، کسی امام حسین داشتند یا زهر سرا بود، یکی اللشکریان عمر سعد، خودش سوار بود ولی یک کنابی به گردن این طفل بسته بود و این طفل را با زور شلاق می آوردن و می کشیدن. او سرگرم رفتن بود و این طفل مجبور به جدیدن بود. یه وقت متوجه شد، دید این که این کناب فشار آورده سنگینی می کنه. بعد که متوجه شدن دیدن طفل خفه شده و گفت و واویلایی بپا شد. آمدیم وقتی که آمدیم بیرون یادم اون حنظله رسی من آمد من توسیه کرد و آقا جون بیه تا این برا از روزه ها یاد بگیر اینا بری مردم بخونیم. حالا مردم عوام این نقطه ضعفشون هست، با این نقطه ضعف چه باید کرد؟ باید از این نقطه ضعف مردم استفاده کرد، باید بهره برداری کرد، باید سوارشون شد، باید مثل تاج گفت حالا که اینها احمقن من از این حماقتشون استفاده می کنم. نه، بزرگترین رسالت علما و بزرگترین وظیفه علما مبارزه با نقاط ضعف اجتماع است. این است که پیغمبر اکرم فرمود اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله. اونجا که بدعت ها و دروغ ها ظاهر می شود، اونجا که چیز ها ظاهر می شود که در دین نیست، مسائلی پیدا می شود که من نگفتم، اینجا در عهده دانایان است که حقایق رو بگویند ولو مردم خوششون نمیاد، اون کسی که کتمان می کند لعنت خدا بر او باد. بالاتر از این به خود قرآن کریم فرموده است ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات من بعد ما بيناه للناس اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اون دانایانی که حقایقی که ما گفتیم و اونها میدانن ولی کتمان میکنن، میپوشن، اظهار نمیکنن، لعنت خدا بر اونها و لعنت هر لعنت کننده‌ای بر اونها. در مقاله ختم نبوت من نوشتم.
وظیفه علما در دوره ختم نبوت مبارزه با تحریف است
و خوشبختانه ابزار این کار هم در دست است و باز هم خوشبختانه هستند و بودند در میان علما افرادی که با این نقاط ضعف مبارزه کردند. کتاب لولو مرجان را که من در همین موضوع حادثه عاشورا در اون شب نام می بردم از مرحوم حاجی نوری رضوان الله علیه،
این درست همون یک سیام در وظیفه بسیار بسیار مقدسی که این مرد بزرگ کرده است
مصداق قسمت اول این حدیث است: اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه.
وظیفه علما در این جور موارد حقایق را بدون پرده به مردم بگویند ولی مردم خوششون نمیاد.
وظیفه علما که با اکاذیب مبارزه بکنند.
وظیفه علما که مشت دروغ گویان را باز بکنند.
یه مطلبی بهتون عرض میکنم، ببینید فقها در باب غیبت دارن، میدونید که غیبت حرام است، غیبت حرام است،